بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره، ایشون می‌فرمایند که ما در هر موردی که شک داشته باشیم که متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، یک اصل عقلایی داریم که اقتضا می کند ما حمل کنیم کلام متکلم رو بر اینکه در مقام بیان باشه. و ما عرض کردیم که این مسئله به صورت کلی قابل قبول نیست، مقام ها فرق میکنه. یک وقت حکمی را امام در مقام سؤال سائلی فرزن مطرح میفرمایند که مقصود سائل عمل به اون حکم برای اینکه مورد ابتلاء اون سائله. عرض کردیم مثل اینکه کسی زهار کرده و آمده حالا خدمت امام، میفرماید که در مورد زهاری که انجام شده وظیفه من چیه؟ امام میفرمایند ان ظاهرت فاعتق رقبتا. امثال این موارد رو ما باید حمل بکنیم بر اینکه در مقام بیان تمام متعلق حکمه و متناسب نیست که سائلی که از مسئله مورد ابتلاء سؤال میکنه و هدفش از سؤال ترتیب اثر عملیست بر جوابی که داده میشود، اگر به حسب واقع در مورد زهار عتق خصوص رقبه مؤمنه واجب باشه و عتق غیر رقبه مؤمنه کفایت نکنه، آیا در این شرایط متناسبه که امام بفرمایند ان ظاهرت فاعتق رقبتا، در حالی که مراد جدی عبارت از رقبه مؤمنه باشه؟ خب کسی خیال نکنه که این حکم جنبه قانونی نداره. چرا جنبه قانونی داره؟ لکن قانونیست که در مقام جواب از سؤال محل ابتلا به منظور پیاده شدن اون قانون واقع شده، و در چنین شرایطی باید بگوییم که مولا در مقام بیان تمام متعلق و مرادشه، و دیگه اینجا تفکیک بین اراده استعمالیه و اراده جدیه متناسب نیست. اما اگر به اون کیفیتیست که نه حالا مسئله محل ابتلا نیست، بلکه مقصود این است که این احکام الهیه ثبت و ضبط بشه برای آینده تاریخ و بعداً بهشون مراجعه بشه، مطلق و مقیدشون در نظر گرفته بشه و حمل مطلق بر مقید تحقق پیدا بکنه و امثال ذلک. اینجا چه دلیلی قائم شده بر این که مولا در مقام بیان تمام مرادشه، ولو مراد استعمالی و مراد قانونی؟ و اگر ما شکم بکنیم که آیا در چنین مواردی اصل عقلایی تحقق داره یا نداره، همون عدم احراز کافیست در اینکه نتوانیم مقدمه حکمت رو ثابت بکنیم و تمسک به اطلاق بکنیم. لکن اعجب از کلام مرحوم محقق خراسانی، کلامی است که از امام بزرگوار در تهذیب نقل شده که من نوشته خودم در دستم نبود، نشد مراجعه کنم ببینم واقعا امام یه همچه مطلبی رو فرمودن. اما اینه که تهذیب نقل میکنه به نظر من از عجایب کلمات، و اون این است که میفرمایند که اگر ما همین مقدار احراز بکنیم که مولا در مقام بیان حکم، نه در مقام بیان حکم دیگری، تعبیر اینه، همین مقدار که احراز بکنیم که مولا در مقام بیان حکم، نه در مقام بیان حکم دیگر، همین مقدار کافیست که ما بگیم مقدمه حکمت تحقق پیدا کرده و اصل عقلایی در اینجا تحقق داره. اما اونی که مشکل مسئله است، می‌فرمایند که ما دیگه یک اصلی نداریم که این اصل بگوید که مولا در مقام بیان این حکمه یا در مقام بیان حکم دیگر. اما اگر همین مقدار رو احراز کردیم که در مقام بیان حکمه، همین دیگه بناء عقلا بر این است که مولا تمام متعلق و تمام خصوصیاتی را که در متعلق مطرحه، این رو میخواد بیان کنه به صورت قانونی و به صورت ضابطه. عرض کردم این حرف به ظاهره و به این کیفیت من عجایب الکلمات، برای خاطر اینکه در مقابل مقدمه اولا این نیست که مولا در مقام بیان حکم دیگری باشه، در مقابل مقدمه اولا یکی مسئله اهمال، یکی مسئله اجمال. اجمال معناش این نیست که میخواد یک حکم دیگری رو بیان بکنه، اجمال معناش اینه که به صورت علل حساب میخواد بگوید که در اسلام نماز واجبه، اما چی دخالت در نماز داره به عنوان جزئیت، شرطیت، مانعیت، فعلا در مقام بیان اون نیست. اما معنی اجمال در اقیم و صلات این نیست که مولا میخواد بگوید که مسئله وجوب نماز رو نمیخواد بیان کنه، بلکه یک حکم دیگری رو میخواد بیان کنه. خب اون حکم دیگر در اقیم الصلات چیه؟ اگر ما اقیم الصلات رو گفتیم اجمال داره و مولا در مقام بیان نیست، کما اینکه ظاهرا هم نیست، خب چی رو میخواد در اقیم الصلات بیان کنه؟ مسئله حکم دیگر اصلا مطرح نیست. اونی که مطرحه در رابطه با وجوب اقامه نماز دو جور میشه مولا نظر داشته باشه و در مقام بیانش باشه. یک نوع این که میخواد به قول شما یک اشاره ای گذرا به مسئله وجوب نماز داشته باشه، اما خصوصیات نماز رو در مقام های دیگر بیان کنه. اما یه وقت این است که نه، میخواد بگه تمام المتعلق مثل احل الله البیع، همین طبیعت البیعه که اگر احل الله البیع رو شما بگوییم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، آیا مسئله حکم دیگری در احل الله البیع مطرحه؟ اونه که در احل الله البیع مطرحه حکم به حلیت وضعیه بیعه، منتها حکم به حلیت وضعیه رو دو جور میشه ذکر کرد. یک وقت به نحو اجمال در مقابل ربا خداوند میخواد بگه یک چیزی به نام بیع محکوم به حلیت وضعیه هست، اما حالا این چه شرایطی داره و چه خصوصیاتی درش معتبره اون رو باید بعدن، ما نمیخواییم فعلا او رو بیان بکنیم. اما یه وقت میخواد بگه نه، اونی که تمام الموضوعه و هیچ چیزی درش دخالت نداره به عنوان قانونیت و به عنوان ضابطه، عبارت از نفس و طبیعت البیع و ماهیت البیعه. پس این چه مسئله ایست که ما بیاییم پای حکم دیگر را در کار بیاوریم، بگیم همینی که احراز بکنیم که مولا در مقام بیان حکم دیگری نیست، همین کفایت میکنه برای تمامیت قرینه حکمت. این مسئله به این صورت مطرح نیست، پای حکم دیگر و مسئله دیگر مطرح نیست، در رابطه با نفس این حکم بهلیت دو نوع قرض میتواند متعلق بشه. یک نوع این که بخواهد بگوید تمام المتعلق من دون زیادت و نقیصه، عبارت از نفس و طبیعت البیعه، اما یه وقتم نه، میخواد همون تعبیری که من کردم، میخواد بگه علل حساب بدونید که یک معامله ای به نام بیع در مقابل ربا این حلیت وضعیه داره، اما با چه شرایطی و با چه خصوصیاتی؟ بیان شرایط و خصوصیات رو که ان ایکال به بعد میکنه و به مراحل بعدی، لذا این بیان به این کیفیتی که در تهذیب مطرح شده، این شاید به مراتب عرض می شود ضعیفتر از مسئله ایست که مرحوم آیا آخون در کتاب کفایه مطرح کردن. عرض می شود که خب حالا یکی از مسائلی که اینجا جای بحثشه و در فقه هم خیلی مورد ابتلاء، این مسئله ایست که ما کثیرم ما بهش برخورد میکنیم که تا یک مطلقی ملاحظه میشه شرایط هم داره، مقدمه یا مقدمات حکمت هم درش تمامه، میان فوری میگن این انصراف داره الی بعض الافراد یا الی بعض الاصناف یا الی بعض الانواع. میخواییم ببینیم این مسئله انصراف اولا چیه و انصراف آیا دارای انواع و مراتبی هست و کدام یکی از این مراتب میتونه به جنگ اطلاق برود و اطلاق رو از بین ببره. این یک مسئله خیلی مورد ابتلاء در فقه ما هست، لذا باید جنبه عرض می شود اصولیش در اینجا کاملا روشن بشه که اولا ما معنی الانصراف و ثانیا حل الانصراف مراتب و اقسام و ثالثاً کدام یکی از این انواع و اقسام مانع از این می شود که مطلق با اینکه مقدمه حکمت درش وجود داره، مولا هم در مثلا مقام بیان هست، اما نمیگذاره اطلاق پا بگیره و بتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم. انصراف همونطوری که مرحومای آخوندم در کفایه در مباحث مختلف اشاره و بلکه تصریح به این معنا کردن، اینه که مطلق کثرت استعمال در مقید داشته باشه، نه اینکه این مقید از نظر مصداقیت و فردیت اکثریت افراد مطلق رو تشکیل بده، نه اکثریت افراد و اکثریت وجودی این نقشی در تحقق انصراف نداره. اونی که در انصراف نقش داره کثرت استعمال. خب حالا کثرت استعمال به چه نحو؟ آیا مطلق رو در مقید استعمال بکنن؟ کلمه رقبه‌ای که وضعت لماهیت رقبه، بیان ای رو استعمال بکنن در رقبه مؤمنه که استعمال مجازی تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه، مقصود از کثرت استعمال عبارت از این معناست. خوب دقت بفرمایید، عبارت از این معناست که مولا فرض کنیم فرضاً در باب افطار صوم رمضان که رسیده فرموده اگر کسی افطار بکند صوم یوم من رمضان یجب علیه عتق الرقبه، لکن بعد با یک دلیل مقیدی به دست آوردیم که مراد جدی مولا خصوص عتق رقبه مؤمن است، بدون اینکه کلمه رقبه را استعمال در خصوص رقبه مؤمن کرده باشه، به همون کیفیتی که در مسئله حمل مطلق بر مقید ما ذکر کردیم. خب مولا دیدیم در باب افطار یه همچه کاری کرد. فرض کنید آمدیم سراغ زهار، در باب زهارم دیدیم مولا گفت اگر کسی زهار بکنه یجب علیه عتق الرقبه، بعد باز با یک دلیل مقیدی فهمیدیم که مراد جدی مولا از این عتق الرقبه عتق رقبه مؤمن است، و بعد دیدیم در موارد بسیار متعدد و کثیری این معنا تکرار شد که مولا حکم را به صورت عتق و عتق الرقبه مطرح می کرد، لکن دلیل مقید بعدن برا ما توضیح می داد که مقصود مولا از عتق الرقبه عتق رقبه مؤمن است. اگر این معنا حالت کثرت پیدا کرد، فرض کنید 30 بار 40 بار 50 بار، دیدیم مسئله به این صورته. حالا بعد از آنی که مثلا این 50 بار تحقق پیدا کرد، حالا در یک موردی مولا گفت یجب و علیک اتق الرقبه، این با توجه به اون کثرت استعمال و انس به مسائل گذشته که مکرر در مکرر مولا اتق الرقبه را عنوان می کرد، لکن با دلیل ها و قرائن بعدی روشن می کرد که مقصودش از اتق رقبه به حسب مراد جدی همون اتق رقبه مؤمن است. با توجه به این کثرت، حالا مولا در یک موردی گفته یجب اتق رقبه، اینجا قائل به انصراف میگوید اون کثرت استعمال و اون سابقه طولانی به اون نحو ذهن انسان رو متوجه میکنه به این که در این مورد هم که مولا مسئله اتق الرقبه را به صورت اطلاق بیان کرده، الا یکون مراده الاطلاق بل هو منصرفون الى خصوص رقبت المؤمنه. حالا ما نمیخواییم بگیم این انصراف درسته یا نه، این معنای انصراف و اثریست که قائل به این که مطلق انصراف پیدا میکنه به این کیفیت مسئله رو مطرح میکنه. مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه با دقت در صدر و ذیل کلامشون و با اینکه حکم بعضی از صور رو ذکر نکردن، از کلامشون اینجور استفاده می شود که انصراف دارای 5 مرتبه و در حقیقت 5 نوعه. یک نوعش که اولین مرتبه انصراف و ضعیفترین مراتب انصرافه، همون چیزیست که ما در تعبیرات خودمون ازش تعبیر به انصراف بدوی میکنیم. انصراف بدوی معناش اینه که وقتی که انسان مطلق رو از مولا میشنود، در بادی نظر ذهنش توجه به مقید پیدا میکنه، اما یه خورده که تأمل و دقت میکنه فکر میکنه میبینه نه، این یک تخیلی بیش نبوده و بی جهت ذهنش به مقید انصراف پیدا کرده و متوجه مقید شده. لذا وجود چنین انصرافی این مانعیت از مطلق نداره، کما اینکه در فقه هم قائلین به انصراف اونهایی که در مسائل پای انصراف رو پیش میکشن، کثیرم ما با این جواب مواجه میشوند که این انصرافی که شما ادعا میکنید این انصراف بدویه، انصراف تخیلیه و انصراف بدوی و تخیلی نمیتواند ضربه ای به اطلاق بزنه. این مرتبه ضعیف انصرافه. مرتبه دومش اونجاییست که قدر متیقن در کار باشه، همون قدر متیقنه در مقام تخاطب. خب این دیگه روی مبنا فرق میکنه، روی مبنای مرحومای آخوند که یکی از مقدمات حکمت را نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح میکنن. خب انصرافی که مستنده به قدر متیقن باشه روی مبنای این، نه اینکه اطلاق رو بهش ضربه میزنه، نمیگذارد که اطلاق انعقاد پیدا بکنه، برای اینکه روی مبنای ایشون یکی از مقدمات حکمت نبودن قدر متیقنه در مقام تخاطبه. اما روی مبنایی که ما ذکر کردیم که وجود و عدم قدر متیقن هیچ ربطی به مسئله اطلاق نداره، نتیجه این می شود که انصرافی که مستند به قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، این مانع از تحقق اطلاق نیست و نمیتواند در مقابل اطلاق هیچ گونه مقاومتی داشته باشه و ضربه ای به اطلاق بزنه. این هم مرحله دوم از انصراف. مرحله سوم انصراف این است که لفظ یک ظهوری در این معنای مقید پیدا بکنه، نه به معنای اینکه لفظ در این معنای مقید استعمال شده باشه، بلکه به همون کیفیتی که ما در تقریب انصراف ذکر کردیم که او باطنش به دو چیز برمیگرده، یکی شهرت استعمال مطلق و این که اراده جدی عبارت از مقیده، و دوم اینکه استعمالم در همون معنای مطلق شده بدون اینکه عنوان مجازی در کار باشه. در حقیقت در همون مثال و معنای انصراف این تقریبا منطبق بر این مرحله سومه که لفظ به واسطه کسرت، اون هم نه کسرت استعمال مجازی، کسرت این که مولا عتق رقبه گفته لکن با قرینه بعدی معلوم شده که مرادش رقبه مؤمن است، اون وقت این شبیه به مجاز مشهوره، لکن وجه شباهتش مسئله مجازیت نیست. وجه شبهش عبارت از اینه که در مسئله مجاز مشهور وقتی که لفظ استعمال میشه اون شهرت یک ظهوری برای لفظ در معنای مجازی ایجاد میکنه و اصالت و ظهور میگه ظهور به هرچه استناد داشته باشه این یک اون حجت هست. وجه شبه در ما نحن فیه با مسئله مجاز مشهور در این است که ظهوری مستند به شهرت وجود داره، نه اینکه در ما نحن فیه استعمال مجازی مطرحه. مکرر گفتیم که هیچ گونه استعمال مجازی نه در مطلق و مقید نه در عام و خاص اصلا مطرح نیست، لکن اگر استعمال مطلق به حدی رسید که به استناد شهرت یک ظهوری در معنای مقید پیدا کرد، پیداست که این مانع از تحقق اطلاقه، این نمیگذاره دیگه قرینه ی حکمت تحقق پیدا بکنه. لذاست که ما در رابطه با مقدمه دوم که عدم القرینه باشه گفتیم که محل بحث ما صورت شکه، اما اونجایی که قرینه وجود داره دیگه جا برای حکمت و مقدمات حکمت و اطلاق تحقق نداره. لذا اگر یک ظهوری ولو مستندن الی شهره تحقق پیدا بکنه این مانع از تحقق اطلاق و این انصراف هایی که نمیگذاره اطلاق تحقق پیدا بکنه باید از همین قبیل باشه که لفظ مطلق ظهور در مقید به حسب اراده جدیه داشته باشه. این رو به عنوان مرحله سوم مرحوم آقای آخوند مطرح می کنن و ما اینجا رو قبول داریم که اگر به حد ظهور رسید نمیگذاره اطلاق پا بگیره و اطلاق تحقق پیدا بکنه و در حقیقت تعبیرم بکنید به این که تقدم بر اطلاق داره در تعبیر بحثی نیست، اونی که مهمه این است که ملاک این ظهور انصرافیه و اما اطلاق در اینجا نمیتواند نقش داشته باشه. حالا دو مرحله دیگری هم مرحوم آقای آخوند ذکر میفرمایند که اون رو فردا انشاءالله عرض میکنیم.